نوعی چیزها را داره، شما برای تشخیص و شناختن مریضیش چی کارهایی را انجام میدین؟
بله، اولین و ساده ترینش معاینه قلبی دقیقه که با یه سهم دقیق قلب ما ممکنه از طریق خود گوشی متوجه بشیم که این یه اختلال دریچه‌ای داره. این نوعش چی هست نیاز به کارهای تشخیصی بیشتر داره. ممکنه توی نوار قلبی حتی توی رادیوگرافی که ما از قفس سینه میگیریم تا حدی ما راهنمایی بکنه که این بیماری دریچه‌ای هست، اما تشخیص قطعیش اغلب با انجام اکوکاردیوگرافیه. خب کار ساده و راحتی، شبیه سونوگرافی از طریق امواج صوتی که فرستاده میشه ما میتونیم قلب رو به راحتی ببینیم، هم شکل دریچه رو ببینیم که آیا تنگ یا نارسا هست و هم کار دریچه رو به طور دقیق بررسی بکنیم. گاهن اکو فقط از راه قفس سینه است و گاهن مجبور میشیم که حتی اکو از راه مری انجام بشه.
بله،
اغلب بیمارای دریچه ما از همین راه تشخیص داده میشه. واردی ممکنه مجبور بشیم بخوایم بررسی دقیق‌تری دریچه و مخصوصاً وضعیت عضله قلب داشته باشیم، کاتتریسم انجام بدیم که روش در واقع تزریق ماده حاجب به طور مستقیم در داخل عضله قلب دیدن کار دریچه یا در داخل رگای قلب هست. اغلب انجام نمیشه ولی در یه شرط خاص ممکنه مجبور باشیم از این راه هم استفاده بکنیم.
بله.
ولی ساده ترین و میشه گفت ارزان ترین راهی که توی روش های تشخیصی وجود داره انجام اکوکاردیوگرافی برای دیدن وضعیت دریچه و کارش هست.
بسیار خوب دکتر صاحب، شما اشاره به انجام اکوکاردیوگرافی قلب کردین. یکی از سوالات در جامعه در ارتباط با خانمای حامله و باردار است که سوال میکنن آیا انجام اکوکاردیوگرافی در دوران حاملگی و بارداری برای جنین و طفلشان در شکم خطر داره یا نی؟
بله، اکوکاردیوگرافی هیچ گونه اشعه مضری به بدن مادر که بعد هم به جنین منتقل بشه وارد نخواهد کردن، چه هیچ گونه خطری برای مادر نداره قطعا.
حالا یک مریض مراجعه کرد و شما تشخیص دادید و مشخص شد که مریضی دریچه قلب داره. خانم دکتر، برای معالجه و درمان چه کارها و توصیه هایی دارین؟
بله، بعضی از بیماری های دریچه ممکن اصلا نیاز به درمان نداشته باشه. مراحل اولیه است، ما فقط یه سری مراقبت ها رو بهشون توصیه میکنیم. تو رژیم غذایی ممکنه توصیه بشه که رژیمشون یه مقدار کم نمک باشه و مصرف مایعات یه مقداری محدود بکنن، ولی ممکنه بیماری پیشرفت بکنه حتی ما محدودیت فعالیت فیزیکی و محدودیت شدیدتر نمک و مایعات رو بذاریم. بعد از این ممکنه که بیمار درمان دارویی لازم باشه براش انجام بشه که خب داروها متنوع خواهد بود، ممکنه ما دارویی بدیم که یه مقدار مدر باشه، ادرار رو زیاد بکنه، اضافی رو کم بکنه، ممکنه دارویی بدیم که کار عضله قلب رو شدیدتر و قویتر بکنه که عضله راحتتر کار بکنه. به هر حال این داروها متفاوت خواهد بود.
بله،
ممکنه که ما علاوه بر درمان دارویی مجبور بشیم فرد رو یه کار درمانی جدیتر و سختتر میشه گفت به نسبت درمان دارویی براش انجام بدیم. مثلا بیماری تنگی دریچه میترال داره تنگی شدید میشه و قلب رو تحت فشار قرار میده، توصیه میکنیم که بالون بزنه، که بالون هم به حال عمل جراحی نیست است و خطرناک. بله، از طریق سیاهرگی که در ناحیه کشاله ران هست بالون میره، وارد دریچه قلب میشه، در محل دریچه باد میشه و دریچه گشاد میشه. تا حتی ممکنه یک دهه قبل یا تا به اندازه 10 سال قبل علائم بیمار برگشت بکنه. یعنی تا 10 سال بعد نیاز به اقدام دیگه فرد نداشته باشه و فقط تحت درمان دارویی باشه. الان خوشبختانه با پیشرفت‌هایی که شده و با مجرب بودن پزشکان متخصص تو این زمینه کار میکنن، اغلب عوارضی ما بعد تنگی نداریم.
بله،
گاهن هم ممکنه دریچه در شرایطی باشه که دیگه نشه به این شکل کاری کرد و فرد به جراح معرفی میشه. جراح ممکنه دریچه رو حین عمل باز بکنه، نگاه بکنه، ببینه دریچه رو میتونه نگه بداره که فقط تعمیمش میکنه، و ممکنه هم هست که از نظر جراح دیگه این دریچه به درد نخوره و مجبور باشه دریچه رو تعویض بکنه، که در صورت دریچه مصنوعی جایگزینش خواهد شد.
خانم دکتر، در مورد محدودیت مصرف نمک و آب صحبت کردین. بعضی وقتا شرایط پیش می آید که با توجه به ضرورت مصرف کافی مایعات، مثلا برای گرده ها و کلیه ها، اینمی اختلاف پیش می آید که آیا این محدودیت و کم شدن مصرف آب برای یک مشکل قلبی برای کلیه ها و گرده ها مشکل را به وجود نمی آره؟
در مورد محدودیت نمک که قطعا عارضه به فرد نخواهد داشت و ما در همون حتی مراحل اولیه بیماری های دریچه هم توصیه میکنیم. در مورد محدودیت مایعات همینجور که شما گفتین، ما نمیخوایم مایعات خیلی محدود بشه. در مراحلی که بیماری پیشرفته است و قلب بزرگ شده که دیگه حجم هر گونه حجم اضافی میتونه برای فرد خطر داشته باشه، اون موقع است که ما محدودیت مایعات براش میذاریم.
بله.
و از اون ور هم ممکنه نیاز باشه داروهایی بدیم که به حال عارضه‌ای که شما میگین بر روی کلیه داشته باشه جلوشو بگیره. یعنی شرایط بیمار در این مراحلی که ما محدودیت شدید مایعات میدیم، شرایط بیمار نسبت به یه فرد معمول بحرانی تره و حتما تحت کنترل و با نظارت انجام میشه.
بسیار خوب، میرسیم با موضوع مهم خانم دکتر، موضوع وقایه و پیشگیری. که آیا اقدامات وقایوی و پیشگیرانه هم هست که جهت مشکلات دریچه‌ای قلب انجام داد تا این اختلالات به وجود نیاید؟
بله، حتما مشابه بقیه قسمت‌ها هم بیماری‌های دریچه‌ای قابل پیشگیریه. خب اول توصیه کردیم در مورد خانم‌ها در دوران بارداری که با هر بیماری که تب داره، زایات جلدی داره، مثل سرخجه سرخک تماس نداشته باشن. خودشون اگه دچار بیماری شدن در دوران حاملگی سریعا مراجعه بکنن و تحت نظر پزشک درمان بشن و همچنین نظر مصرف داروها در دوران حاملگی مراقبت بکنن.
بله.
در مورد روماتیسم قلبی نکته خیلی مهم اینه که اگر فردی دچار گلودرد چرکی شد، مخصوصا چون در سنین بچه ها هست، والدین حواسشون باشه الکی دل به حال بچه نسوزونن که الان آمپول پنسلین مثلا نزنه، دردش میگیره یا آنتیبیوتیکشو کامل نخوره. اگه بچه دچار گلودرد چرکی شد، دوره مصرف آنتیبیوتیکش حتما باید کامل باشه. یعنی اگه آمپول پنسلین توصیه میشه تزریق بشه، حتما تزریق بشه. چون اگه اینا گلودرد چرکیشون منجر بشه به یک بیماری روماتیسم قلبی، مجبور میشن بعدن ماهیانه حتی تا پایان عمر آمپول پنسلین بزنن. دیگه حتما خانواده ها حواسشون باشه. اگر بیماری دچار بیماری دریچه قلبی هم شد، باز قابل پیشگیری هست پیشرفتش. مثلا تنگی دریچه میترال ما به دنبال، یا دریچه دولتی تنگی شما به دنبال گلودردهای چرکی و همون روماتیسم داریم.
بله.
به اینا توصیه میکنیم در مرحله اولیه بیماری که ایجاد میشه حتما ماهیانه پنیسلین بزنن. این پنیسلین ماهیانه از پیشرفت بیماری جلوگیری خواهد کرد. یعنی مثلا اگر یک فردی توی 15 سالگی روماتیسم قلبی گرفته، هر ماه پنیسلین بزنه، ممکنه حتی تا 50 سالگی هم دچار تنگی دریچه نشه. و اگر همین مراقبت نکنه، ممکن در 25 سالگی ما مجبور بشیم معرفیش بکنیم به جراح و عمل. خوشبختانه قابل پیشگیری هست، بسته به بیماری و شرایط تحت نظر پزشک بیماری قابل پیشگیری خواهد بود.
خانم دکتر، شما در مورد عفونت های چرکی و میکروبی گلو گفتین که باید دقیقاً و کامل و دوره های تمام و کمال معالجه و درمان باید انجام شود. آیا اگر در خانواده اینمی درمان و معالجه گلو دردها و چرکی شدن گلو متناوب باشه، یعنی دو روز دوا بتن، باز قطع کنن، باز بخواین شروع کنن، اگر بخواین این کار بکنن، دوباره اگر شروع بکنن بعد از یک درمان ناقص، چه رقم باید باشه؟ ادامه بتن یا باید یک دوره را مجدد کاملا انجام بتن؟
تو مصرف چای خوشخون یا آنتیبیوتیک، همینجور شما گفتین، مصرف کامل یا کامل کردن دوره آنتیبیوتیک خیلی مهمه. اگر به طور ناقص دارو مصرف بشه، مقاومت ایجاد میشه و وقتی شما سه روز خوردین دوباره قطع شد، مجددا باید از همون ابتدای انگار اون سه روز رو هیچ بگیرین. و اینم حواس همه خانواده ها باشه، اگر یک دو تا کپسول هم حتی شروع کنن، علائم بهبودی پیدا میکنه، اما از نظر ظاهری بهبود علائم مساوی با درمان نخواهد بود. حتما دوره آنتیبیوتیکی باید کامل و به طور تمام انجام بشه و مصرف دارو کامل باشه.
ممنون و سپاس از خانم دکتر کاظمی، متخصص امراض قلب و عروق، از اینکه لطف کردن و ما در خدمتشان بودیم. از ایشان خداحافظی میکنیم. قبل از خداحافظی با شما عزیزان، آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران تلفن های ما برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مدیر اجرایی منطقه ویژه دوقارون گفت در آینده نزدیک این منطقه ویژه اقتصادی میزبان نمایشگاه بزرگ ایران و افغانستان در حوزه های مختلف خواهد بود. منطقه ویژه اقتصادی دوقارون از یکم تا چهارم ماه جوزای امسال میزبان نمایشگاه بزرگ ایران و افغانستان تحت عنوان دوقارون اکسپو خواهد بود. مدیر اجرایی منطقه ویژه اقتصادی دوقارون افزود که این نمایشگاه مشترک در حوزه های مختلف از قبیل آبزیان، صنایع غذایی، ماشینالات، آب، برق، معدن، مصالح ساختمانی، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، لوازم خانگی، کشاورزی، بهداشتی و شوینده، طبی و سلامت، انرژی پاک و صنایع چوب برگزار می شود. و ادامه داد نمایشگاه دوقارون اکسپو با مجوز رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود و تولید کنندگان شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری از تخفیف ویژه و فضای رایگان بهره‌مند خواهند شد. این مقام مسئول تصریح کرد نمایشگاه در منطقه ویژه اقتصادی دوقارون در فضای نمایشگاهی به مساحت 6000 متر مربع برگزار می شود و قرارگیری در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان و نزدیکی به هرات، دومین شهر بزرگ افغانستان، از مزیت‌های این کانون اقتصادی است. به منظور تقدیر از امدادرسانی به موقع و مؤثر در زلزله ترکیه، دولت این کشور نشان فداکاری را به جمعیت سرمیاشت جمهوری اسلامی ایران اهدا کرد. پیرحسین کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت از میان 100 کشور امدادرسان در زلزله جنوب ترکیه، جمعیت هلال احمر ایران توانست شایسته دریافت نشان فداکاری از سوی دولت ترکیه شده و سفارت جمهوری اسلامی ایران هم لوح تقدیر از رئیس جمهور ترکیه دریافت کرد. حمید کاملی خبرنگار صدا و سیمای ایران در ترکیه گزارش می‌دهد.
نخستین ساعات پس از وقوع زلزله بی سابقه در جنوب ترکیه و اعزام گروه‌های تخصصی امدادی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برای یاری رساندن به گرفتاران زیر آوار و ارائه خدمات امدادی و درمانی،
دستوری که مقام معظم رهبری دادن که کمک کنیم، ما واقعا به میدان اومدیم. علی‌رغم که خودمون در کشور ایران درگیر زلزله شهر خوی بودیم و در چند شهر دیگه حوادث جوی رو هم ما داشتیم خدمت رسانی میکردیم، خب هم ترکیه هم سوریه رو با تمام توان خدمت رسانی کردیم.
حضور به موقع و مؤثری که شایسته تقدیر از سوی دولت ترکیه شد.
ایران استم جمهوریتیندن ایران قزل آی جمعیت
در مراسم تجلیل از یاری رسانان به بحران زلزله نشان فداکاری به رئیس جمعیت هلال احمر و لوح تقدیر سفیر جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس جمهور ترکیه اهدا شد.
جز اولین کشورهایی بودیم که اینجا حضور پیدا کردیم. به صورت عملیاتی نیروهای خیلی خوبی همراه ما اومدن، عزیزان سپاه پاسداران، عزیزان ارتش، عزیزان امدادگر، به صورت جمعی و یک دست و هم صدا و هم فکر با هم کار کردیم. خیلی از عزیزان رو به صورت زنده از زیر آوار در آوردیم و خب چند تا جسدم کش شد و تو آوار برداری نقش خیلی خیلی به سزایی داشت جمهوری اسلامی ایران.
خدمات تخصصی امدادی به موقع در داخل و خارج از کشور جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را در رده 5 کشور برتر جهان قرار داده است.
رئیس فدراسیون صلیب سرخ جهانی به جمع خبرنگارها صراحتاً اعلام کرد که جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جز 5 کشور برتر دنیاست و عملاً ما تو عملیات‌ها و خدمت رسانی‌ها این رو اثبات کردیم. البته این برمیگرده به نیروهای داوطلبی که ما داریم، امدادگران و نجاتگران و کارکنانی که در جمعیت هلال احمر دلسوزانه، ایثارگرانه و فداکارانه دارن کار میکنن.
در زلزله‌های بی‌سابقه جنوب ترکیه و شمال سوریه، گروه‌های امدادی جمعیت هلال احمر و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توانستند سمبل فداکاری مردم ایران در خارج از مرزهای کشورمان باشند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
مقام‌های محلی در ولایت هرات می‌گویند برای حداقل 500 تن از افرادی که در مراکز ترک اعتیاد درمان شدند، زمینه کار و اشتغال مساعد شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان، گزارش می‌دهد.
مقام‌های محلی در ولایت هرات می‌گویند برای دست کم 500 تن از افرادی که در مراکز ترک اعتیاد درمان شدند، زمینه کار و اشتغال مساعد شده است. مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر با بیان این که روند درمان بیماران مبتلا به مواد مخدر در هرات به نحو احسن جریان دارد اظهار داشتند. تنها راه حل اساسی پیشگیری از ابتلای دوباره این افراد به مواد مخدر ایجاد شغل و سرگرمی برای آنان است که زیر نظر کارفرما بتوانند دوباره به آغوش جامعه بازگردند. مولوی حیات الله روحانی، مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات، تصریح کرد قراردادی را امضا کرده است که بر اساس آن دست کم 500 تن از افرادی که مراحل ترک اعتیاد را سپری کردند صاحب کار و درآمد می شوند. روحانی با بیان این که این 500 تن از حدود 5 ماه قبل تا کنون زیر نظر مسئولان ترک اعتیاد قرار داشتند و اکنون آمادگی آن را دارند تا دوباره به اجتماع برگردند، تصریح کرد در این قرارداد استخراج نمک از یک معدن در ولایت هرات که با یک شرکت خصوصی امضا شده، تأکید شده است که نیروهای جدید که از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر معرفی می شوند به کار گرفته شوند. این مقام محلی حکومت طالبان همچنان گفت
هغه په حاله مرده ده سره د 1500 کسانو خبره کړې ده او په اول پړاو کې یو څو ورځې مخکې موږ
این روند برای ایجاد زمینه های کاری برای 5000 فردی که قبلا مبتلا به مواد مخدر بودند آغاز شده و حمایت های ملی و بین المللی را نیز با خود دارد. روحانی خاطرشان کرد قرار است در جریان هفته های آینده با شمار دیگری از سرمایه گذاران برای استخدام شمار دیگری از این افراد تفاهم نامه های امضا شود.
وقت په تیریدو سره هلته د ډیرو کسانو کار زمینه ورته مساعده کیږي.
در همین حال رئیس شرکت قراردادی معدن نمک ولسوالی غوریان هرات از این اقدام مسئولان محلی قدردانی کرد و گفت افرادی که مبتلا به مواد مخدر هستند نیاز دارند که برایشان توجه صورت گیرد و زمینه برای ترک اعتیادشان فراهم شود. بصیر احمد که این قرارداد را با مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر امضا کرده، خوشحال است که میتواند قدمی را برای کمک به این افراد بردارد. وی از سایر سرمایه‌گذاران در هرات خواست در هماهنگی با مسئولان این مدیریت در هر بخشی که فعالیت دارند، شماری از بیماران مبتلا به مواد مخدر که صحت یاب شدند را استخدام کنند.
و امرار معاش که اونا میکنن از طریق مدیریت مواد مخدر به فامیلا از اونا برمیگردن و ما یک تقاضای دارم از تمام معدنکارا، فابریکادارا، افراد که اینجگاه اشتغال زهی دارن، کارهای اشتغال زهی دارن، از اونا خواهشمندم بزی که دست از این افراد رو بگیرن که اینا از هر دست از اینا زمین رو سپون کندن، کوشش کنن که در کارهایی که در کارهای روزمره، در کارهای ماوار، در کارهایی که اینا دارن از این افراد بتونن اینا سرکار شامل کنن.
از سوی دیگر ده‌ها تن از افرادی که طی این مدت 5 ماهه سختی‌های فراوانی تحمل کردند تا از این بلای خانمانسوز راهی یابند، این رویداد را به فال نیک گرفته و می‌گویند سال‌هاست منتظر چنین فرصتی هستند که بتوانند برای خود و خانواده‌هایشان زندگی خوبی را رقم بزنند. آنان از سایر شهروندان نیز خواستند که با بیماران مبتلا به مواد مخدر مهربان باشند و در حد توانشان برای ترک اعتیاد آنان همکاری کنند.
ما بابر 4 ماه 17 روز به توی کم از ما پذیرایی کرد، ما خدمت کرد، واقعیت 24 ساعت مثل کسی فرزند خوری جمع کنه. از مردم افغانستان، از خیرهای افغانستان، از همه ما ممنونیم. یک جوان سپاس که ما را سر کارم میبرن به خیر خدا کنه زی بر ما بزن و بچه ما به سر کار به فرق فامیل ما برسیم کار کنیم دیگه، بحث دیگه تا که هم
یا کار هر کن چه از موش پا تیبیتو مسلمانان مشت ژغ نکوی از مش پر تیبیت مش کار کو.
در زمانی که در کمپ های ترک اعتیاد بودیم با ما برخورد های مناسبی صورت می گرفت، با ما مهربان بودند و هیچ گونه برخورد نادرستی را شاهد نبودیم. از سایر تاجران هم می خواهیم که برای کسانی که اعتیاد را ترک کردند ایجاد کار و شغل نمایند.
کچاو ک دودی کر رومن هر شی برابر.
این در حالی است که طی 5 ماه گذشته مدیریت مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات 5000 تن از افراد مبتلا به مواد مخدر را شناسایی و از خیابان‌ها و اماکن متروک جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد انتقال دادند. اقدامی که طی 20 سال گذشته بارها شهروندان هرات از مسئولان محلی خواسته بودند تا اجرایی شود و به وضعیت نابسامان این افراد رسیدگی صورت گیرد، اما کمتر به آن توجه شده بود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
معاون وزیر امور داخلی حکومت طالبان تامین امنیت را وظیفه مهم حکومت خواند و گفت که داعش پدیده ساخته شده توسط اشغالگران بوده که با پایان اشغال قدرت و توان آنها نیز ساقط شده است. قریشی، خبرنگار دیگر ما، از کابل گزارش می‌دهد.
داعش پدیده ساخته شده اشغالگران است که با پایان اشغال قدرت و توان آن نیز ساقط گردیده است. این مطلب را مولوی محمد نبی عمری، معاون اول وزیر امور داخلی حکومت طالبان، ابراز نموده و امنیت را نعمت بزرگ خداوند و تأمین آن را از وظایف مهم حکومت عنوان نموده و از تأمین امنیت در سراسر افغانستان که به گفته عمری یک حادثه نامنی هم صورت نگرفت، از تمام نیروها و مسئولین امنیتی و مجاهدین تشکر و قدردانی نموده. امنیت فعلی را نتیجه همکاری مردم با نیروهای امنیتی و حمایت وسیع مردم از حکومت دانست.
دی امنیتی زوکون و سره دی ولس دی همکاری اول اسلامی امارت سخه دی پراخ ولسی حمایت سرگندوانه کری.
عمری اضافه کرد منابعی که گزارش های جعلی و خودساخته در مورد تمرکز گروه مخرب امنیت در افغانستان را منتشر می کنند، در واقع تحمل وضعیت حاکم امنیت سرتاسری در افغانستان را ندارند و وضع موجود را به مصالح خیش نمی دانند. عمری افزود داعش یک پدیده ساخته شده به دست گروه اشغالگر است که با پایان اشغال نیرو و توان آنها نیز مانند دیگر مزدوران هجیرشان در افغانستان ساقط شده و حالا تا این که در عمل وجود داشته باشد بیشتر در تبلیغات رسانه های ایشان منعکس می شود. عمری:
واقعیت داده چه داعش پا افغانستان که دی برانی اشغال زیگنده او دی هاگوی تر حمایت لانده ورطواده ورکل شوی. دی اشغال پا ختمی دو سرا دی اشغالگرو دی نورو اجیرانو پسیر دی هاگوی لمنا لی افغانستان سخا پوتلی دو دا او یوازی پا برانی و تبلیغاتو که ورطا دی مصنوعیش تون حسکی گی.
معین وزارت امور داخله اضافه کرد که ما به نیروهای امنیتی خود باور داریم که با گذشت زمان هرچه بیشتر در حفظ امنیت موفق خواهند بود و مردم از آنها حمایت خواهند کرد. عمری اضافه کرد که امارت اسلامی با هدف اجرای احکام شرعی اسلامی و تقویت امنیت در افغانستان به میان آمده و برای رسیدن به این هدف از تمام توان خود کار می‌گیرد و بیاری خداوند موفقیت از آن ما خواهد بود. گفتنی است که در ایام عید امنیت در سراسر افغانستان از سوی نیروهای امنیتی تأمین گردیده و از سراسر افغانستان یک گزارش نامنی نیز منتشر نشده است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
همچنان در خدمت شما هستیم. با ادامه این بخش خبری، سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر حکومتداری بر اساس احکام شریعت پیش برده می شود و کار برای نوشتن قانون اساسی افغانستان در جریان است. قانون اساسی افغانستان در سال 1382 هجری خورشیدی پس از تصویب اجرایی شد و تا سقوط نظام جمهوری در این کشور این قانون نافذ بود. قانون اساسی در حکومت پیشین افغانستان 12 فصل و 162 ماده داشت که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان از سوی رهبر این گروه ملغا شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با اشاره به نوشتن قانون اساسی افغانستان گفت که این قانون در جریان است و در عین حال افزود که این حکومت به عنوان سرپرست امور کشور با خلأ قانون اساسی روبرو نیست. سخنگوی حکومت طالبان گفت اما موضوعات قانون هم مهم است و انشاءالله آهسته آهسته به طرفش می روند، ولی تمرکز طالبان بر روی چیزهایی است که در اولویت قرار دارند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. سفر وزیر خارجه عربستان و سوریه، سفر هیئت حماس به عربستان و از سرگیری تجاوزات صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی با پایان ماه رمضان. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی هفته گذشته در سفر به دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. فیصل بن فرهان وزیر خارجه سعودی با حضور در قصر الشعب دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. آنها درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. با گفته وزیر خارجه سعودی، پادشاه این کشور از بشار اسد برای سفر به این کشور نیز دعوت کرد. خبرگزاری دولت سوریه نوشت وزیر امور خارجه عربستان سلام خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود و شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد و نخست وزیر و آرزوی آنان برای امنیت، ثبات و پیشرفت بیشتر مردم سوریه را به رئیس جمهور اسد ابلاغ کرد. این نخستین سفر رئیس دستگاه دیپلماسی سعودی به سوریه از زمان آغاز جنگ در این کشور در سال 2011 بود. این سفر پس از آن انجام شد که فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه یک هفته قبل به ریاض رفته و با مقام‌های ارشد سعودی دیدار کرده بود. پیش از سفر مقداد به جده، عربستان سعودی میزبان نشستی متشکل از 9 کشور عربی شامل 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس و همچنین مصر، عراق و اردن بود تا در مورد بازگشت احتمالی سوریه و اتحادیه عرب که در سال 2012 از آن اخراج شد گفتگو کنند. وزارت امور خارجه عربستان در بیانیه در رابطه با حضور فرهان در دمشق گفت این سفر با انگیزه بررسی نگرانی‌های پادشاهی سعودی برای دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه و همچنین فراهم کردن فضا برای بازگشت سوریه به جامعه عربی صورت می‌گیرد. عربستان سعودی یکی از حامیان اصلی معارضین و برخی گروه‌های تروریستی در مقابل نظام سوریه بود. با شکست برنامه‌ریزی‌ها برای براندازی نظام دمشق در سال‌های اخیر عربستان از رویکردهای پیشین خود فاصله گرفته و به سمت تنش‌زدایی با کشورهای منطقه حرکت کرده است. در همین زمینه پس از زلزله ماه فوریه که ترکیه و سوریه را لرزاند، عربستان با ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه تلاش کرد در مسیر تنش‌زدایی با این کشور حرکت کند. سفر فلسطینی‌ها به عربستان یکی دیگر از رخدادهای هفته گذشته منطقه غرب آسیا بود. خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که این هیئت شامل خالد مشعل رئیس حماس در خارج از فلسطین و خلیل الحیه و موسی ابو مرزوق از رهبران و عضو دفتر سیاسی این جنبش است. هیئت بلندپایه جنبش حماس بر ریاست اسماعیل هنیه برای اولین بار از سال 2015 وارد عربستان شد. سفر هیئت حماس به عربستان سعودی از نظر زمانی سفر مهمی است، به ویژه اینکه این سفر در مرحله ای انجام شده است که برخی بحران ها که عامل اصلی قطع ارتباط حماس با کشورهای منطقه بود حل شده است. این سفر به دنبال از سرگیری روابط تهران و ریاض، راه حل های ارائه شده برای حل بحران یمن و پیشرفت مورد انتظار در روابط با سوریه صورت گرفته است. سفر هیئت حماس به عربستان با هدف کاهش تنش در روابط این جنبش با ریاض انجام گرفت. تنش در روابط حماس و سعودی پس از بازداشت 62 نفر از رهبران و حامیان حماس در 4 سال قبل در عربستان آغاز شد. ریاض اکتبر سال گذشته محمد الخضری نماینده سابق حماس در سعودی را که به اتهام حمایت مالی از حماس بازداشت شده بود آزاد کرد. هنیه روز شنبه در ضیافت افطار حماس در دوحه با حضور سفرای حدود 30 کشور اسلامی و عربی و برخی کشورهای خارجی دوست تأکید کرده بود که این جنبش برای تعامل با تحولات راهبردی داخلی، منطقه‌ای و بین المللی در 3 جهت حرکت می کند. نخست آمادگی دائمی برای رویارویی، دوم تحقق وحدت ملی حقیقی و سوم تقویت همکاری و مشورت با کشورهای اسلامی و عربی و آزادگان جهان. علاوه بر این سفر هیئت حماس بر ریاض با هدف میانجیگری میان حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین انجام شد. بر همین اساس همزمان با این سفر منابع خبری اعلام کردند محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز وارد عربستان شد. جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها و مسجد الاقصا نیز یکی دیگر از دلایل این سفر بود. عربستان نیز مانند دیگر کشورهای اسلامی نگران این جنایت هاست و آن را محکوم می‌کند. تحولات در سیاست خارجی عربستان سعودی واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است. رسانه‌های اسرائیلی از جمله شبکه تلویزیونی صهیونیستی I24 نیوز در گزارشی سفر هیئت حماس بر ریاض را شکست دیپلماسی رژیم صهیونیستی و شکست پروژه عادی‌سازی روابط این رژیم با اعراب ارزیابی کرد. دکتر عماد حلالات تحلیلگر مسائل جهان عرب نیز عنوان کرد عربستان یک موضوع را در دستور کار خود قرار داده، منازعه با جریان مقاومت آورده‌ای برای این کشور نخواهد داشت. سعودی به دنبال بازیابی نقش خود در رهبری جهان عرب است و توافق با ایران، جریان صدر و حکمت عراق، سوریه، انصار الله یمن و حتی حزب الله و گروه‌های مقاومت فلسطین در همین پازل است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا. سه‌شنبه‌ها از رادیو دری.
با پایان ماه مبارک رمضان، تنش‌های جدیدی در مسجد الاقصا در حال شکل گیری است. علت آن است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بعد از مواجه شدن با خطر گشایش‌های جبهه جدید از غزه، جنوب لبنان و جولان سوریه در جلوگیری از ادامه تعرضات و تجاوزات صهیونیست‌ها، ورود صهیونیست‌ها به مسجد الاقصا را تنها تا پایان ماه رمضان ممنوع کرد که در آن مقطع با واکنش و مخالفت صهیونیست‌های افراطی از جمله بن‌گویر وزیر امنیت داخلی مواجه شد. از ابتدای ماه مبارک رمضان مسجد الاقصی شاهد اوجگیری فزاینده تنش‌ها و درگیری میان نمازگزاران فلسطینی با نظامیان صهیونیستی در اطراف مسجد الاقصی و کرانه باختری بوده است و نقطه اوج این درگیری یورش صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی و درگیری با نمازگزاران بود و در واکنش به این درگیری صدها راکت از جنوب لبنان و نوار غزه و فلسطین اشغالی شلیک شد. فلسطینیان با تحت فشار قرار دادن رژیم صهیونیستی پس از حمله نظامیان اسرائیلی به نمازگزاران در مسجد الاقصی، نتانیاهو را مجبور کردند که از تصمیم خود درباره مسجد الاقصی عقب نشینی کند و از ورود یهودیان به مسجد الاقصی تا پایان ماه مبارک رمضان جلوگیری نماید. این در حالی است که قبل از این اعلام شده بود شهرک نشینان یهودی در 10 روز پایانی ماه مبارک رمضان مجاز به تعرض به مسجد الاقصی هستند. افزایش وحدت و همبستگی داخلی و خارجی میان فلسطینی ها و مشارکت فعالان در حمایت و صیانت از مسجد الاقصی و فعال شدن همزمان جبهه های داخلی و خارجی در حمایت از فلسطین به خصوص مسجد الاقصی از دلایل این عقب نشینی بوده است. از این رو این احتمال وجود داشت که بعد از پایان ماه رمضان دوباره تعرضات و تجاوزات از سر گرفته شود و ظهر شنبه در دومین روز از عید سعید فطر اشغالگران اسرائیلی و مصلای باب الرحمه در مسجد الاقصی یورش آوردند و در اقدام جنایتکارانه درهای آن را از جا کندند. گزارش ها حاکی از آن است که در حمله صهیونیست ها و مصلای باب الرحمه خسارت زیادی به این مکان مقدس وارد شده است. از این رو تجاوزات و خرابکاری های جدید صهیونیست ها در مسجد الاقصی بلافاصله با واکنش هشدارآمیز گروه های مقاومت مواجه شد. جنبش مقاومت اسلامی حماس حمله اشغالگران اسرائیلی و مصلای باب الرحمه در مسجد الاقصی را به شدت محکوم کرد. حازم قاسم سخنگوی حماس تاکید کرد که حمله نظامیان اشغالگر اسرائیلی به مصلای باب الرحمه و وارد کردن خسارت به آن بیانگر اصرار صهیونیست ها بر ادامه جنگ دینی علیه مقدسات شهر قدس است. این بدان معناست که نبرد بر سر هویت مسجد الاقصی ادامه دارد و تا تثبیت هویت فلسطینی، عربی و اسلامی مسجد الاقصی متوقف نخواهد شد. طارق سلمی سخنگوی جهاد اسلامی نیز با اشاره به اینکه مصلای باب الرحمه بخش جدایی ناپذیر از مسجد الاقصی است تاکید کرد که تلاش های دشمنان برای سیطره بر آن راه به جایی نخواهد برد و هر گونه تعرض به مسجد الاقصی و مقدسات قدس پیامدهای بزرگی برای کل منطقه و دنبال خواهد داشت. اما تصمیم دیگری که فلسطینی ها برای مقابله با تجاوزات و تعرضات در بعد از ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصی اتخاذ کرده اند ادامه حضور در این مکان است. شمار نمازگزاران مسجد الاقصی در ماه رمضان که با وجود محدودیت های اسرائیل برای اقامه نماز در این مکان مقدس حضور یافتند و بیش از 4 میلیون نفر رسید و اکنون برای ادامه حضور در مسجد الاقصی پس از ماه رمضان فراخوان های متعددی داده شده است. در همین رابطه شیخ حسین ابوکویی که از رهبران جنبش حماس بر ضرورت ادامه حضور در مسجد الاقصی پس از ماه مبارک رمضان تأکید کرده تا از این مکان مقدس در برابر طرح‌های نظامیان و شهرک نشینان اسرائیلی حفاظت گردیده و حقانیت مسئله فلسطین مورد تأکید قرار گیرد. وی افزود اصرار مردم فلسطین بر حضور در مسجد الاقصی و اقامه نماز و اعتکاف در این مکان مقدس تأکیدی بر این مسئله است که این مسجد حقی اسلامی است و اشغالگران نمی توانند مسلمانان را از اعتکاف و حضور در آن منع کنند. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. اوقات خوبی را برای شما آرزو می‌کنیم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. یکی از ویژگی‌های طبیعت ایران وجود چشمه‌های آب گرم متعدد در نقاط مختلف این کشور است. چشمه‌های آب گرم چشمه‌های طبیعی هستند که دمای آب آنها در تمام طول سال چند درجه از دمای هوای محیط بیشتر است و در سرما و گرما می‌توان بخار آنها را به وضوح دید. استفاده از چشمه‌های آب گرم معدنی سابقه باستانی دارد و می‌توان تاریخ استفاده از آنها را با تاریخ تمدن بشر همزمان دانست. تا کنون 231 چشمه آب گرم معدنی در ایران شناسایی شدند. چشمه هایی که به دلیل فعالیت گسترده آتش فشانی به وجود آمدند. استان سیستان و بلوچستان با 25 مرکز، استان آذربایجان غربی با 24 مرکز، استان هرمزگان با 20 مرکز، استان کرمان با 18 مرکز و استانهای اردبیل و سمنان هر یک با 14 مرکز به ترتیب بیشترین تعداد چشمه های آب گرم در ایران را دارند. چشمه آب گرم گنو در استان هرمزگان واقع در جنوب ایران یکی از این چشمه هاست که دارای طبیعت شگفت‌انگیز و زیبایی است. در برنامه امروز ایران گشت با این چشمه بیشتر آشنا خواهیم شد. همراه ما باشید. در شمال شرق ذخیره‌گاه گنو و در 34 کیلومتری شمال شهر بندرعباس در جنوب ایران معروف‌ترین نقطه این ذخیره‌گاه یعنی چشمه آب گرم قرار دارد. این چشمه در دره‌ای واقع شده که شمال و جنوب آن را ارتفاعات سخت آهکی پوشانده است. در حالی که درجه حرارت آب چشمه 41 درجه سانتیگراد است، درجه حرارت محیط اطراف آن 32 درجه سانتیگراد است. آب چشمه گنو از گروه آبهای کلوره و سولفات کلسیک گوگردی خیلی گرم است. ترکیبات ویژه آب گرم همچون هیدروژن سولفور و کلور با دمای بالا شرایطی ایجاد کرده که فقط گروهی بسیار اندک از جانوران توان زندگی در آن را دارند. با وجود این که آب و هوای استان هرمزگان در اغلب مواقع سال گرم و شرجی است، اما محیط اطراف کوه گنو به دلیل ارتفاع زیادش آب و هوای معتدلی دارد و البته باید به این نکته نیز
توجه داشت که دلیل شهرجی بودن هوای این استان همین کوه گنو است. زیرا این کوه که با ارتفاع 2347 متری ششمین کوه بلند این استان به شمار می آید، مانع عبور بخارات آب دریا می شود و در نتیجه هوای این استان اغلب شرجی است. در صبح‌های سرد بخار آب این چشمه که دمای در حدود 41 درجه سانتیگراد دارد با هوای 20 درجه‌ای محیط برخورد می کند و تا ارتفاع 1 متری آب را بخاری ناپایدار تشکیل می دهد که جلوه زیبایی به محیط می بخشد. پوشش گیاهی منطقه گنو بسیار متنوع است. درختان گرم سیر، درختان ویژه استپ‌های بیابانی، استپ کوهپایه‌ای و گونه‌های گیاهی نواحی سرد سیر در این منطقه کنار هم دیده می‌شوند. از جمله گیاهانی که در این منطقه می‌رویند، می‌توان به پرسیاوش، سرخس معطر، گون گاوی، زیره، آویشن، بومادران، پونه، مسواک و کنار اشاره کرد. گفته می شود که در منطقه گنو 360 گونه از گیاهان آوندی یافت می شود. مرخوش، بادام وندیلیو و پامچال صخره‌ای از گیاهانی هستند که به طور اختصاصی در این منطقه از ایران رشد می کنند. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم باسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست. ایران قلب من تو دستم باسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
مشهد است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز به چشمه گنو در استان هرمزگان شهر بندرعباس آمدیم و دیدن میکنیم از این چشمه زیبا و شگفت انگیز. همچنان با ما همراه باشید. عزیز، نکته قابل توجه درباره چشمه گنو آن است که این چشمه زیستگاه منحصر به فرد ماهی آفانیوس گینوئیس است. ماهی آفانیوس گینوئیس که از خانواده کپور دندانداران یا ماهیان گورخری است، تنها گونه منحصر به فرد آب گرم است. آنچه این ماهی را نسبت به بقیه ماهی ها متمایز می کند این است که ماهی آفانیوس می تواند در آبهای با دمای 47 تا 50 درجه نیز زندگی کند. به نظر دانشمندان علت سازگاری طولانی ماهی آفانیوس این است که این ماهی یک سری ژن‌های مخصوص شوک حرارتی دارد که سبب می‌شود بتواند شرایط را در دمای بالا تحت کنترل خود در بیاورد. تحقیقاتی که در مورد این گونه ماهی انجام شده نشان داده است که عملکرد ژن‌های پروتئین شوک حرارتی در بافت‌های کبد و اندام‌های جنسی ماهی آفانیوس ممکن است نقش کلیدی در سازگاری و بقای این ماهی در چشمه آب گرم گنو داشته باشد. این ماهی بسیار کوچک، تیزرو و فرار است و در جریان آب گرم فقط شبحی از آن دیده می شود. اما در آبهای حاشیه نهر که آرامش نسبی وجود دارد با صرف وقت و تمرکز می توان این ماهی منحصر به فرد را مشاهده کرد. این ماهی جالب تا چند سال پیش در حال انقراض بود، اما با توجه به منحصر به فرد بودن آن اکنون مطالعات گسترده‌ای بر روی تکثیر و پرورش آن از سوی سازمان محیط زیست ایران آغاز شده و در مورد بانک ژن ماهی آفانیوس نیز تحقیقاتی انجام شده است. همراهان عزیز، از آنجایی که منطقه زیبای گنو از مساحت نسبتاً زیادی برخوردار است، طبیعت‌گردی و استفاده از امکانات تفریحی این مکان با 3 الی 4 ساعت زمان نیاز دارد. منطقه تفریحی گنو در مکانی خوش آب و هوا واقع شده و این امر بازدید از آن را حتی در گرمترین ماه‌های سال هم ممکن ساخته است. اما اگر قصد دارید در بهترین شرایط آب و هوایی به بندرعباس سفر و از این مکان دلانگیز دیدن کنید، بهتر است فصل زمستان را برای سفر به این مکان انتخاب کنید. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و به چشمه زیبای گنو در بندرعباس سفر بکنید و از دیدن آن لذت ببرید. خوشحال میشیم اگر به هر کدام از جاهایی که ما در برنامه ایران گشت خدمت شما معرفی کردیم سفر کردید، از دیدنی هایتان و از سفرتان برای ما بگویید و آن را با ما در میان بگذارید. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 07-194-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. امیدواریم امروز را به خوبی شروع کرده باشین، لحظاتتان به شادی و سرور سپری شده باشد و با شنیدن نشرات ما اوقات باقی مانده روز را بهتر و مفیدتر سپری کنیم. روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان و دوستداران این برنامه میکنیم که همینک همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا مثل روزهای قبل در خدمت شما سروران گرامی باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی کن که رنگ باور دریا بگیرد دل، میان قاب‌های آفتابی جا بگیرد دل. تبسم کن که از ناز تو دلتنگی فرو ریزد، خبر از مردمان کوچه بالا بگیرد دل. بهار است و گلها میخندند و جهان متبسم هست. خدایا دلهای ما رو هم بهاری کن به نام تو و با توکل به تو. با عصر چهارشنبه، با لحظه های با همی ششم ماه ثور، با اردیبهشتی ها و همه دوستان جوان سلام. ترانه و موسیقی ما شور و شادمانی شماست. بخندین که غم و غصه بیخی گم شود. عصرانه ما با حضور شما میچسبه. سپاس که تا پایان با ما هستین. من ارغوان حیدری به اتفاق همکاران خوبم، آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، خانم بزرگری صد و بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و سایر عوامل و دوستان عزیز در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی از رادیو دری.
بله روی موج جوانی است، بفرمایید.
۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه ها برای شما باز است، نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافیست خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونمو برات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با حامد میزنی.
جوانان، فصل فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تو من.